أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این آیاتی که مربوط به خلقت حضرت آدم در سوره بقره گفتیم 10 آیه، آیه 30 تا 40. این آیات تشابه در اون زیاد است، نفهمیدگی در این آیات زیاده، اما نکات اخلاقی هم در این آیات زیاده. کاری به متشابهاتش باید نداشته باشیم، برای اینکه قرآن نهی کرده است ما دنبال متشابهات باشیم، به جایی هم نمیرسیم مگر اینکه مبین قرآن متشابهات را محکمات بکنه، و الا خود ما و اما الذین فی قلوبهم زیغ و یتبعون ما تشابه من هو ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. لذا دنبال متشابهات نریم، و این تقاضا را از همه تونم دارم که دنبال متشابهات قرآن نباشید، به جایی هم نمیرسیم بلکه بعض اوقات برای این که یک کاری کرده باشیم مثلا متشابه را محکم بکنیم، تو گمراهی عجیبی برای خود و برای دیگران واقع میشیم. حالا در این 10 آیه دنبال متشابهاتش نه، اما نکات اخلاقی. نکته اولش رو چند جلسه درباره صحبت کردم، این که این انسان خلیفت الله، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، زا این نعمت را پروردگار عالم عنایت کرده به نام روح خلیفت اللهیش، برای خاطر اون جنبه ملکوتی، برای همون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی و قوله ساجدی. خب این انسان خلیفت الله، مسجود ملائکه است، و از این نعمت باید استفاده کنه، مخصوصا ما اهل علم. و راسی مصداق خلیفت الله دیگه برسد به جایی که همینطور که مسجود ملائکه در زمان حضرت آدم، در خلقت حضرت آدم شد، حالا هم ملائکه مستخدم او باشن، الهام به او بدن، سراکار با او داشته باشن، کمکش بکنن، هم در مزلات کمکش بکنند، هم در رسیدن به مقام های بالا بالا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. و این که گفتن این آیه دم مرگه ظاهرا بچی نداره، نه، اگه راسی مراعات بکنه این مقام خلیفت اللهی را، ملائکه کمکش میکنه، له معقبات من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله. حافظ او برای این که گم نشه، حافظ او برای این که سقوط نکنه، حافظ او برای این که حق بگوید، حافظ او برای این که حق به او الهام بشه. و این آیه شریفه، له معقبات من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله، بعضی معنا کردن این که این مربوط به شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان نداره، و این که هر کسی، این رو نمیدونم بتونیم بگیم یا نه، هر کسی بلا کافه که ملائکه ای حافظ او هستند در این که رفع بلاها برش بکنن. اما اینجوری که من معنا میکنم ظاهرا دلپسنده، قدر متیقنی که یه طلبه راسی مقدس متقی، ملائکه حافظ این هستند، من بین یدعی و خلفهی، یعنی همیشه همیشه حافظ این هستن، نمی گذارند سقوط کنه، الهام به امیدن، حق را به امید نمایونند، و بالاخره یحفظونه من امر الله. یا الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. دلداریش میگن الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤكم في الحياه الدنيا و في الاخره. این جمله فی الدنیا و الاخره دیگه معنا نداره که آیه رو اختصاص بدیم به دم مرگ. مفسرین معمولا گفتن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن ملائکه دم مرگ بر مؤمن میاد، ولی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، و معنای ظاهریش اینه نه، در همین دنیا کمککار این هستن، در همین دنیا حافظ او هستن، دم مرگ حافظ او هستن، دیگه در عالم برزخ و در عالم قیامت که اونو روایتم فراوون داریم با یه دستگاه مهمی عظمت فوق العاده ای میارندش صف محشر. ازا اگه مراعات این خلیفت اللهی یعنی اون بعد ملکوتی بشه دیگه به مقام بالا بالا میرسه. این نکته از قرآن خوب استفاده میشه که انسان از دو جنبه ایست، از اون جنبه روحی که روح الله، قرآن اسمش رو گذاشته روح الله، که حقیقتش هم نمیتونیم درک بکنیم روح چیست، هیچ کس نمیتونه بگه چی. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، معناش هم اینه بگو کار خداست، اما واقعیت روح چیه هیچ فیلسوفی خیلی بحث دربارش شده اما نشده. خب این انسان این بعد ملکوتی رو داره، از این نظر بعد ملکوتی یعنی از نظر روح خلیفت اللهه، اما از نظر جسم چی؟ مرکب دیگه، مرکب از روح و جسم، از اون بعد ملکوتی بعد ناسوتی، از همین 7-8 آیه معلوم میشه که پس در از هر جنبنده این ترکیبشم غیر خدا کسی نمیدانه. ترکیب اتحادیه، ترکیب مجیه، ترکیب تدبیریه، خیلی حرف در این باره فلاسفه مخصوصا مکتب صدر المتعلهین، صدر المتعلهین و شاگردهاشون خیلی راجعه به این ترکیب صحبت کردن که نحوه ترکیب چه ترکیبی، نتونستن به جایی برسن دیگه. بالاخره از روایات و از گفتارها یه چیز مبهمی گفتن، ترکیب تدبیریه، یعنی روح ما مدبر جسم ما، یه چیز مبهمی. ولی علی کل حال ترکیب آیا اتحادیست آیا انضمامیست اینا رو نمیدونیم، آیا تدبیریست اینا رو نمیدونیم، اما میدونیم همین مقدار که از نظر روح بالاست از نظر استعداد، از نظر جسم پایینه از نظر استعداد. به این معنا که اگر روح نباشه مرده باشه، غافل از روح باشیم دیگه، در اثر این دنیا و زرق و برق دنیا، در اثر گناه این روح را کشته باشیم دیگه، زلالت 100%. دیگه همینه که ملائکه فهمیدن از این 10 آیه خوب استفاده میکنیم که انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن خدایا این انسان مفسد فی الارض میشه، این انسان آدم کش میشه، بنابراین چه داعی داری اینو خلقش بکنیم؟ که جواب داده شد چپ بکن ببین برای چی میخوام خلقش بکنم، میخوام روح الله. از همین آیات استفاده میکنیم که این انسان اگه تابع اون بعد ناسوتی شد دیگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صم البكم یعنی روح ندارد، مرده است، کوره. لا یعقلون تعقل ندارد. در اثر چی؟ در اثر اینکه اون بعد معنوی مرده، بعد ناسوتی زنده. دیگه اگر یه ریاستی هم پیدا بکنه، یه اطرافی ها هم پیدا بکنه، میشه مقول، میشه این کسانی که در همین اصفهان سابقه دارند. قتل عام، چه قتل عام هایی راستی انسان بره تو تاریخ نمیفهمد که چه شده. مثلا مغولا ریختند در همین اصفهان، چشم تعیین کردند، نمیدونم یه تپه از مردم سر درست کرده. حالا بعضی ها که چیزهای دیگه تو تاریخ میگن، افغونا اومدن تو همین اصفهان، هزارها زن و مرد و بچه و قتل عام کردن. چرا؟ اینها چه تقصیر داشتن؟ حالا بگید که سلطانشون تقصیر داد، اما این قتل عام ها برای چی؟ در تاریخ میخوانیم در بصره یک کسی رسید به حجاج ابن یوسف ثقفی، حجاج نمیشناخت، از یکی آهسته پرسید این کیه؟ حجاج متوجه شد، برگشت گفت من اونم، 120,000 نفر را به جرم تشیع کشتن. دمیری در حیات الحیوان میگه که این حجاج یوسف ثقفی یه زندان درست کرده بود تو بیابون، اینها سرما شبها، گرما روزها، در شبانه روز یه دانه نون میداد به اینا که یه سلسه خاکستر بود، اینها میمردند، جنازه هاشون رو دفنی میکرد، جنازه ها میگندیدند و از اون گند جنازه ها دیگران می بردن. زندان اینجوری، یک انسان دیگه، همون است که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، مثلی که ملائکه درک کردن این انسان یعنی این، صرف نظر کردن یا نفهمیدن اون بعد ملکوتی را و بعد ناسوتی شدیدن، دیدن این بعد ناسوتی یعنی یفسد و فیها و یسب قدما. اولش خیلی سخته براش، اما کم کم عبدالملک مروان میگه اگر یه کبوتری رو پیش من سر میبریدند من احساساتی میشدم، ناراحت میشدم، اما حالا حجاج ابن یوسف ثقفی به من پیغام میده فوج فوج از زن و مرد و بچه قتل عام کردم مثلی که هیچ واقع نشده. یعنی انسان اگر بیفته تو بعد ناسوتی، مرکب او این بعد ناسوتی دیگه حد یقف نداره. در هر دو صورتش باید بگیم حد یقف نداره. انسان از نظر این که برسد به مقام ملکوت دیگه حق یقفش معنا نداره، دیگه به هر اندازه بره جلو جا داره. اگرم سقوط بکند حد یقف نداره. بعض اوقات یه روایتی داریم که یه صدای مهیبی ظاهرن کشف بوده پیش پیغمبر اکرم پیدا شد. پیغمبر اکرم فرمودن 70 سال قبل یه منافق به دنیا اومد، حالا از دنیا رفت، اما 70 سال سقوط. این صدا از اون منافقی بود که الان ته چا افتاد. اما اگر 70 سال دیگه هم میمون همین بود، سقوطش حد یقف ندارد، عروجش حد یقف ندارد، سقوطش دست خودشه، عروجش هم دست خودشه. این اختیار هیچ چیزی، هیچ کسی این اختیار را نداره جز این انسان. هیچ کسی هم اون بعد ملکوتی را نداره جز همین انسان. لذا ابزار برای عروج هست. رسد آدمی به جایی که به جز خدا ندانه. اون سقوطش هم دست خودشه. حجاج ابن یوسف ثقفی میتوانست عروج بکنه. بشه میثم تمار. چه فرقی میکنه بین میثم تمار و حجاج ابن یوسف ثقفی؟ اتفاقا این میثم تمار میگن 3-4 سال بیشتر شاگردی امیرالمومنین نکرده، اما استعداد رسید به اونجا که مورد علم بلایا و منایای امیرالمومنین علی علیه السلام شد، محل اسرار این کاکا هم بود. اول غلام یه زنی بود، اون زنه آزادش کرد یا بخشیدش به امیرالمومنین، امیرالمومنین آزادش کرد. از وقتی که آزاد شد تا وقتی که شهید شد 4 سال نیم، اما تو همین 4 سال رسید به اونجا، به اون آقایی که پهلوی خانه شون ای رو به دار می زدن، بهش می گفت که من چند روز دیگه همسایه تو هستم، خوب همسایه داری بکن. گفت کدوم خونه رو میخوایی بخریم؟ گفت بعد معلوم میشه. و بالاخره میگو ابن زیاد او را گرفت، به ابن زیاد ازش پرسید، میخواست که مسخره کنه. گفت علی درباره تو چه گفته است؟ تمام خصوصیاتو گفت. تا رسید به اونجا که دهنت میکنند بعد تو رو میکشن. ابن زیاد گفت من این دهنه رو نمیکنم تا اینکه بفهمی امیرالمومنین علی علیه السلام دروغ گفته. گفت نه نمیتونی، نمیشه. عرض کردم علم بلایا و منایا داشت این آقا در 4 سالگی. بالاخره آوردندش و به دار زدن. دار اون وقتا اینجور بود که از بازو به دار میکشیدن، چند روز اونجا میمون تا از تشنگی از گرسنگی بمیره. دار اون وقتا خفه نمیکرد، اینجور بود. ایرا همونجا که گفته بود به اون آقا گفته بود همسایت میشم، به اون آقا گفته بود این درختی که قطع کردن این دار منی تا قوام خصوصیات، به همونجا به دارش کشیدن. دید به چه منبر خوبی پیدا کرد، شروع کرد فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام رو بگه. و منوع مردم ها جمع شده بودن، مردم خوب مردم بد، پا منبر آقای میثم رضا مجبور شدند همون دهنهی که ابن زیاد گفته بود نمیزنم بر این که دروغ امیر المؤمنین معلوم بشه دهنش کردن. یک کسی اومد جلو، اون میثم، اینم سقوط. یک کسی اومد جلو گفت آقای میثم من میدونم خیلی خوبی، من نمازهاتو میدونم، عباداتتو میدونم، من میدونم تو خیلی خوبی، اما برای خاطر اینکه ابن زیاد خوشحال بشه این خنجر را به پهلوت میزنم. خنجری که دستش بود زد به پهلوی میثم، میثم شهید شد. اگه سقوط بکنه این میشه، اگه عروج بکنه او میشه. خیلی هم به قول یکی از بزرگان جمله خوبی میگفت، میگفت خیلی هم وقت نمیخواد، یه قدم میخواد. قدم گذاشتن روی این بعد ناسوتی رسیدن به بعد ملکوتی، بعد ملکوتی میشه معلم. یا عکسش، پا گذاشتن روی روح، قدم دوم میشه همون ناسوتی، معلم او همون بعد ناسوتی. یه قدم بیشتر نی، این قدم رو گاهی خیلی زود برمیدارن، میثموار برمیدارن، گاهی هم دیر میشه، اما بالاخره خیزون خیزون به اون عالم میرسه. عالم ناسوتش هم اینی که گاهی یه دفعه میشه، اما بله گاهی هم در اثر گناه رو گناه، گناه رو گناه دیگه میشه لن یفلح ابدا. از این 7-8 آیه اینم خوب استفاده میکنیم که این انسان مرکب از 2 چیز است، یکی روح یکی جسم، یکی بعد ملکوتی یکی بعد شیطانی. اگر بعد ملکوتی رو متابعت کنه پرون شود، از ملائکه هم پرون تر شود. گفت جبریلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. اگرم سقوط کنه دیگه بدتر از همه. این اولائک کل انعام برهم ازل احترامشه، نه اون که حقشه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پستن از میکروب وبا، از میکروب سرطان، از میکروب ایز، اون کسی که عقل دارد تعقل ندارد، فکر دارد تفکر ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.